خب بحث مزاج پایه تمام شد و رسیدیم به مبحث اخلاق. بله بله، ببینید مزاج پایه رو ما توضیح دادیم، ولی باز تأکید میکنم حداقل 3 بار گوش بدید و حداقل 50 نفر رو مزاج شناسی کنید تا اشکالاتتون بیرون بیاد. یعنی مباحثه و کار عملی باعث میشه اشکالات آدم مشخص بشه. یاد گرفتن رانندگی 10 ثانیه است تئوریش، کلاج دنده گاز، این میشه رانندگی. اما عملی که پیاده میکنی چند ماه باید سوار ماشین شدی، 10 بار خاموش کنی، نمیدونم این ور اون ور بزنی فلان اینا تا دستت را بیفته. طب رو عملیاتی کنید، پیاده سازی کنید تو زندگیتون، توی مزاج شناسی ها برید وارد بشید تا اشکالا مشخص بشه که جریان چی هستش. خب یه سوال من بپرسم، مزاج کبد چی بود؟ مغز چی بود؟ سرد و قلب؟ استخون؟ سرد و خوش. خب مزاج قلب همه گرم و خشکه، مزاج کبد همه گرم و تره، مزاج مغز همه سرد و تره و استخوان سرد و خشکه. خلاصه مزاج اعضای بدن برای همه تقریبا یکیه. چرا با وجود مزاج اعضا که برای همه یکیه اما مزاجهای پایه افراد فرق میکنه؟ چی میشه که یه نفر پایش میشه مثلا گرم و خشک، یکی میشه سرد و تر؟ این چیه جریان؟
دوران جنینی، تغذیه، بالاخره اینا باعث میشه قلبش گرم و خشک بشه یا نه؟ بالاخره قلبش گرم و خشکه، بالاخره کبدش گرم و تره، چرا با هم باید تفاوت کنن تو پایه؟ پدر و مادرش هم بالاخره باعث شده این همون قلب گرم و خشک بمونه دیگه. یعنی یه نکته خیلی مهمی توی بحث مزاج پایه هست که توسط چی این مزاج پایه تفاوت ایجاد میشه توش. اگر خیلی ساده و خلاصه بگم، تفاوت در مزاج قلب و کبد هست. یعنی اگر من تو تری و خشکی رو میگم، گرمی و سردیش هم دیگه متوجه میشین انشاءالله، اگر خشکی قلب، قلب مزاج پایش چی بود؟ مزاجش چی بود؟ گرم و خشک. اگر خشکی قلب بیش از تری کبد باشه، مزاج پایه چی میشه؟ خشک میشه. یعنی چی؟ یعنی بر فرض خشکی قلبش 10 واحده، فرض این یه عدد همین جوریه دارم میگم، 10 واحد قلبش خشکه، کبدش 7 واحد تره. این تعادل بین قلب و کبد میشه خشکی قلب. خشکی قلب بیشتر میشه دیگه، به نفع خشکی میشه. چون خشکی کلی بیشتر میشه 3 واحد، مزاج پایه رو به خشکی میره. یعنی طرف خشک مغز میشه، خشک مزاج میشه، خشک مقدس میشه، استقامتش کم میشه، مصرفش کم میشه، انعطافش کم میشه. ویژگی هایی که در مورد مزاج پایه گفتیم آیا بسیاریش ویژگی های روحی نبود؟ تو بحث حالات روحی ویژگی روحی بود، تو مصرف و بازده، تو روابط عمومی ویژگی‌های روحی بود. این ویژگی های روحی گفتیم همه روحیات از چه عضوی است؟ از قلبه. و این قلب گرمی و سردیش تو رشد هم اثر میذاره. پس حالا اگر کسی مزاج مثلا خشکی قلبش 10 باشه، تری کبدش 17 باشه، مثلا چی میشه؟ مزاج پایش رو به تری میره، یعنی قلبش خیلی خشک نیست. به همین دلیل این قلبی که خیلی خوش نیست، کل روحیات شخص میشه انعطاف پذیر، لطافتش بیشتر میشه، استقامتش بیشتر میشه. پس قلب آقایون نسبت به خانم ها یه مدار خوش ده. تو گرما هم همینه. اگر گرمای قلب و کبد پایین باشه، مزاج پایه شخص میشه سرد، و اگر بالا باشه مزاج پایه شخص میشه گرم. پس مزاج پایه هم برمیگردد به بحث قلب. اهمیت قلب اینجا مشخص میشه که اصلا پایه جسم و روح انسان یکی از ارکانش بحث قلب هستش. این همه گفتیم. خب دیگه این مزاج پایه، علائم مزاج پایه رو که گفتیم، میتونید بفهمید که این قلب خوشگیاتره دیگه. وقتی اخلاقش رو میفهمید، روحیاتش رو میفهمید، مصرف و بازدهش رو میفهمید، استقامت و غیر استقامتش رو نگاه میکنید، میفهمید که این قلب خوشگیاتری داره یا نه. خب سرفصل دوم بحث اخلاق هست. تا مثلا یه سنینی میشه، تا یه سنینی، خیلی نمیشه دقیق. خلط چیست؟ اصلا اخلاط چی هستن؟ اخلاط چیزیست که از قضا تولید می شود. این یک تعریف جامع تریست نسبت به تعریفی که بعضا گفته میشه، میگن هر چیزی که می خوریم توسط کبد تبدیل به یک ماده مثلا رقیقی میشه که بهش میگن خلط. نه، فقط خوردنی نیست، غذاهای ما همه حواس پنجگانه باعث کاهش یا افزایش اخلاط میشه. نوره غذای لمسیست، چی رو کم میکنه؟ بلغم و سودا رو. چی رو زیاد میکنه؟ گرمی رو. خب این غذای لمسیش یه خلطی تولید میکنه. شما وقتی گزنه به پوستتون میزنید چی میشه؟ خارش چرا ایجاد میشه؟ صفرا ایجاد شد. پس از طریق لمس، از طریق بویدن، عطر نعنا، نمیدونم کسی بو کرده یا نه، بو کنی خوابت میپره. چرا؟ چون خشکه، گرم و خشکه. خشکیش باعث خواب، باعث میشه خواب بپره. بویدن، صدا هم مزاج داره. گفتیم صدای گرم داریم، صدای سرد داریم، صدای تر داریم، صدای خشک داریم. یه صدای شرشر آب آرام بخشه، یه صدای دلر اعصاب آدم خورد میکنه. اینا گرمی سردی هاش مشخصه. و نهایتاً بحث خوراکی ها، همه چیز در همه حواس ما در کاهش یا افزایش اخلاط مؤثر هست. خیلی چیزا از طریق مالیدن باعث تولید خون میشه. روغن به مال تمام استخونهاتو، بادکش گرم انجام بده، خون تولید میشه. میخوام نگاهتون کامل جامع باشه. نگو کم خونی دارم چی بخورم، افسردگی دارم چی بخورم، سردرد دارم چی بخورم، میخوام لاغرشم چی بخورم. همش خوردن نیست آقا. تو همه بیماری ها شما درمان های غیر خوراکی بسیار قوی میتونید داشته باشید که اخلاط رو در بدنتون کم یا زیاد کنه. از خلط صفرا شروع میکنیم به توضیح دادن. صفرا و همه اخلاط در اخلاق انسان اثر گذاره. این حدیث امیرالمومنین علیه السلامه. صفرا رو میگه حضرت، دم رو میگه، بلغم رو میفرمایند، ری هم میفرمایند توی یه روایت که رو اخلاق اثر میذاره. فلزمه من ناحیت المره، صفراش که میره بالا، حالا مره گاهی اوقات صفرا و سوداست، گاهی اوقات فقط به معنای صفراست. این که صفرا که میره بالا 6 تا صفت اخلاقی ایجاد میشه: الغضب و السفه و الشیطنت و التجبر و التمرد و العجله. غضب که مشخصه یعنی چی؟ سفه یعنی چی؟ سفاهت، نادانی، خلاف عقل انجام دادن، همش با همه بخوای دعوا کنی، تو اتوبان بخوای تک چرخ بزنی، اینا کار خلاف عقله. کی انجام میده این کارها رو بیشتر، جوان یا پیر؟ و همین جوانی که کارهای خلاف عقل انجام میداده، سنش که میره بالا صفرا میفته، دیگه توبه که میکنه اصلا وحشت میکنه که چه کارهایی ما میکردیم تو جوانی. صفاحت میاره اگر صفرا بیش از حد بره بالا. صفرا رو اگر در جوانی یه ذره متعادلش کنی، عقلش میاد سر جاش، عاقلانه فکر میکنه. و شیطنتو، حالا شیطنت هایی که هست و توجه به حرفای شیطان، تجبر ظلم کردن، تمرد واضحه یعنی چی؟ سرپیچی. و عجله، اینا ویژگی هاییست که از صفرا ایجاد میشه. خب این صفرا کجاست؟ تو خون هست یا نه؟ خیلی خوب، دم هم تو خونه، بلغم هم تو خونه، سودا هم تو خونه. آیا اینا ویژگی اخلاقی میاره یا نمیاره؟ انتقال خون چه کار میکنه؟ کی بیشتر خون میده؟ کسانی که غلبه گرمی دارن، دم یا صفرا دارن، آقایون یا خانوما؟ کی بیشتر میگیره؟ خانوم ها. صفات آقایون به خانوم ها منتقل میشه یا نمیشه؟ هر کسی که خون گرفته باشه پرخاشگر شده. حتما تحقیق کنید، هم از خود شخص بپرسید هم از اطرافیانش، هر کسی، چون دهنده خون حتما یه غلبه ای داره. ولی آدمی که خونش به اندازه معمولی باشه یا غلبه بلغم و سودا داشته باشه، هیچ وقت نمیره خون بده. اونی که غلبه دم و صفرا داره، غلبه گرمی داره، میره خون اهدا میکنه و صفات مردانه هم منتقل میشه. حالا خانم میخواد راه بیفته کار کنه و نمیدونم ماشین سواری کنه و از این حرفا، صفاتی که مال مرداست داره به خانم ها منتقل میشه. بررسی کنیم، بسنجیم که چه کار داره. انتقال خون یعنی چی؟ بله سوالاتتون هم میدونم. الان میگه پس اینایی که تصادف میکنن، اینایی که جراحی میکنن چه کار کنن؟ بعدن بررسی میکنیم. تمام جراحی های امروزه زائده، همه جراحی هاشون الکیه، یعنی درمان غیر جراحی هم داره، نیاز به این چیزا نیست. خب صفرا حدود 1% خون هست، یعنی اخلاط خشک حدود 1% هستن. کدوم اخلاط خشکه؟ صفرا و سودا خلط خشک هستند که حدود 1% هستند. اون دوتا چند درصده؟ 49%. یکی دیگر از ویژگی های صفرا اینه که حرارت و گرمای بدن رو تأمین میکنه و موجب تحریک روده ها و احساس دفع میشه. یعنی خیلی از کسانی که مشکل یبوست دارن، علتشون کمبود صفراست. همه یبوست ها رو نمیگم، ما خیلی هاش، یعنی کافیه یه آویشن نمک قبل و بعد غذا بخوره، مشکل یبوستش حل خواهد شد. درست شد؟ اون وقت صفرا، نکته خیلی مهم، ویژگی های آتش رو داره. ویژگی های آتش، نمیخوام بگم صفرا عزاتیشه، نه، شباهتی با آتش داره که تو شناختش اثرگذاره. تو شناخت صفرا یکی از ویژگی آتش اینه که بالا نشینه. یه جا که آتیش، یه طبقه که آتیش میگیره، طبقات بالاتر هم آتیش میگیره، چون سبکه بالا نشینه. برخلاف خاک و آب که از این قاعده یک نتایج بسیار زیادی در میاد، یکی این که دردهای صفراوی بالا نشین هستند. یعنی زردی بچه از کجا شروع میشه؟ گرگرفتگی ها، میگه بالاتنه گرگرفتگی داره، پایینتنه سرده. ما درد صفراوی پایین نشین نداریم، یعنی تو پا هر مشکلی ایجاد شد یا سوداست یا بلغم. اگه کف پا بود چشتو ببند بگو سوداست، اصلا نیاز به هیچ مزاج شناسی نداره همه مشکلاتش، که حالا تو بحث سودا بیشتر توضیح میدن. صفرا پس دردهاش بالانشینه، خود گرمی ها هم بالانشین هستن. یعنی چی؟ بخاری رو که روشن میکنی میخوای خونه رو گرم کنی، اول کجا گرم میشه؟ سقف. بعد یه ده دقیقه رو وقتی بری رو چهارپای وایسی، سقف گرمتر، از بالا شروع میکنه اکسیژن رو نابود کردن تا بیاد پایین. به همین دلیل کولر رو بالا نصب میکنن، بخاری رو پایین، چون سرما پایین نشینه. کولر سرماشو خودش میده پایین، اصلا سرما پایین میاد، اما گرما میره بالا، خود به خود بالا نشینه. تو غذاها دیدی وقتی میری کله پزی یه کاسه آب میده، یه مقدار خیلی کمی روغن حیوانی، روغن کله پاچه روش میریزه، این روغنه میاد رو وای میسه، یعنی روغن گرمه. سرشیر سرماست، میاد رو وای میسه، پس طبعش گرمه. حالا ماست و شیر کارخونه سرشیر و سرماست داره؟ آشغال هیچی نداره، اصلا نباید خورد اینا رو، هیچ گرمایی نداره. اما شیرهای قدیم خب سرشیر خوبی میداد و گرمای خوبی هم به انسان منتقل میکرد. پس گرمی ها بالا نشینن. زرنگ اونیه که وقتی میخواد آب گوشت بخوره، از رو چربیاش از رو برای خودش برداره، از تهش بده به خواهر شوهرش. گرمی خوری بسیار مهم هستش. و از طرفی آدمای گرم مزاج هم بالا نشینی رو دوست دارن. یعنی اگر میبینی کسی، بالاخره آقایون یه مقدار این روحیه توشون هست دیگه، کسی گرم و خشکه یا گرم و تره، دوست داره مدیریت رو، فرماندهی رو، امر و نهی رو. این تو مسئله تربیت خیلی به کار میاد. 7 سال اول بچه سید آقاست، 7 سال دوم عبد، 7 سال سوم وزیره. یعنی سن صفرا که شروع میشه، سن صفرا 15 دیگه، سن صفرا که شروع میشه، این بچه باید به وزارت برسه دیگه، دیگه عبد نیست، باید به وزارت برسه، یه پستی، مقام، این جایگاهی، مسئولیت. تو خونه ها، نه اینکه بره وزیر کشور، نه، تو خونه یه مسئولیتی چیزی باید بهش بدی دیگه. از اون حالت عبد بودن و امر و نهی و اینها که امر و نهی بهش بشه خارج میشه، جایگاه باید پیدا کنه. این تو مسئله تربیتی هم بسیار مؤثره. تمام مشکلات پا از سودا هست، حتی داغی و سوزش کف پا که طرف یخ میذاره تا آروم بشه از سوداست. توضیح میدم تو بحث سودا که چرا پس داغی داره، اینو عرض میکنم. شماره 20 تا 25 برن بالا. خب یه نکته دیگه، پختن و سوزوندن کار آتیشه. زغال درست کردید؟ انشالله که برای کباب درست کردید. خب وقتی این زغال میسوزه چی میشه؟ اون خاکستره طبعش چیه؟ سرد و خوش. پس گاهی اوقات صفرا میسوزه تبدیل به سودا میشه. پس ما مفهومی داریم به اسم گرم اول و سرد آخر. میخوایم راز اعتیاد رو کشف کنیم. گرم اول و سرد آخر، از کم به زیاد اگر بخوام بگم و معرفیش کنم، اول چای، بعدش قهوه و نسکافه، بعدش مخدرات، سیگار، بعدش مشروبات و بعدش موسیقی، از کم به زیاد. یعنی چی؟ یعنی چای سیاه میگه اگه نخورم سردرد میگیرم. کجای سرت درد میگیره؟ بالای سر سردرد سوداویست، پشت سر بلغمیست، جلو سر صفرا. توضیح میدم تو سطح سه. حالا میگه اگه نخورم سردرد میگیرم. سردردت سردرد سرد چای یه گرمای اولیه میده، سردردت میفته. همین چای یه سودا تولید میکنه، 3 ساعت بعد دوباره سردرد میگیری، وابسته میشی به چای سیاه. اگر یک مادهی بخوری که صفرای لطیف تولید کنه بعدش سودازا نباشه، هیچ وقت معتاد و وابسته نمیشی. چای زعفران بخور، چای به بخور، 30 سال روزی 5 لیوان چای به بخور، بعد 30 سال یهو بذار کنار، هیچی نمیشه. اما چای سیاه اعتیاد میاره، قهوه معتادت میکنه، چون گرم اول و سرد آخره. هرچه گرمای اولیه اون ماده بیشتر، سرمای ثانویه بیشتر، اعتیادش، ترکش سخت‌تر. ترک چای راحت‌تر از ترک قهوه است، ترک قهوه راحت‌تر از ترک مواد مخدر هست. ماده مخدرم هرچه گرمای اولیهش بیشتر، با سودای بعدی بیشتر. گرماش که به حد توهم میرسه مثل شیشه، سوداش وحشتناک میشه، ترکش خیلی سخت میشه. تریاک راحت تره ترکش. پس اینه که میگن تریاک سرد شیره گرمه. آقا همش گرم اول و سرد آخره، چون وقتی تریاک رو استفاده میکنه انرژی میگیره، نشاط، سرحالی، گفتیم انرژی گرماست دیگه، نشاط و سرحالی کار میکنه اینا، ولی حواسش نیست. بعدش سودایی که تولید میکنه، درد حالا شروع میشه. وقتی اثرش رفت، حالا درد شروع میشه. دردش هم پایین نشینه، از کمر به پایین درد شروع میشه. درسته؟ درد تو بحث اعتیاد اینه دیگه، کمر به پایین درد شروع میشه، دردهای پایین نشین، درد سوداوی. از مخدرات بدتر مشروبات الکلی است. مشروبات که این گرماش خیلی زیاده و خب تو کشورهای سرد خیلی زیاد استفاده میشه، ترکش هم بسیار سخته. و نهایتا موسیقی. موسیقی یه گرمایی میده به شخص، گرما میده میتونه ورزش کنه، گرما میده میتونه رانندگی کنه، اما بعد معتاد به موسیقی میشه، وابسته میشه. هر کاری میخواد بکنه باید موسیقی گوش بده، ولو به آسانسور بالا رفتن. بابا یه طبقه آسانسوره، چرا توش موسیقی میذاری؟ 5 ثانیه میخواد تو آسانسور بشه، 1 دقیقه میخواد سوار ماشین بشه، صدا سیما 20 ساعت هم کسان دیگه هیچی دیگه، همش شده موسیقی. این سرمایه ثانویه‌ای که میاره و سودایی که میاره نابود کننده است. حالا یه سوال، چرا در یک ملت میل به مخدرات، مشروبات و موسیقی بیشتر میشه؟ حالا مقایسه کنید ایران رو با عراق. مصرف مواد مخدر و مشروبات کجا بیشتره؟ حالا مقایسه کنید ایران رو با اروپا. تو اروپا وضعیت مشروبات بسیار بدتر از ماست. مقایسه کنید اروپا رو با هند. هند بسیار پایین تره. چرا؟ هر کسی نیاز به تأمین گرما داره، برای مغزش، برای قلبش، برای انرژی، برای بدنش، حالا هر اسمی میخواد بذارید، گرما نیاز داره. یکی مثل پیغمبر همه گرماشو مثلا، حالا مثال میگم، از عطر استفاده میکنه و خرما، عطر فراوان استفاده میکنه حضرت با خرما. یکی مثل هندی ها از ادویه استفاده میکنه، یکی هم مثل مردم ایران که اسیر دست سازمان بهداشت جهانی شد، همه سردی ها رو به خوردشون دادن. 60-70 سال پیش اعتیاد اینقدر وحشتناک نبود، آمار 2 میلیون دادن به ما تو تهران، وحشتناکه. این سردی ها رو به خوردمون دادن، ماست و دوغ و آب و نمیدونم سالاد بخورید قبل غذا و روغن حیوانی جیز، گوشت قرمز اخه، خورما قند میاره، عسل آدم میکشه، کندر فلان، همه گرمی ها هست بشه، همه سردی ها بیاد، خب این طرف میمونه با چه گرمایی میخوام بدنمو گرم کنم؟ میره سراغ سیگار و مشروبات و مخدرات و اینها، آمار میره بالا. پس اگر خواستیم پیشگیری کنیم از اعتیاد و میل جوان به مواد مخدر، چه کار باید بکنیم؟ گرمی غذاها رو یه مقدار بیشتر کنیم. حالا عجله نکنید، از امروز شروع کنید فلفل ریختن ها، معرفی کنیم گرم و ترها استفاده بشه، نه گرم و خشک ها. ولی فعلا این رو بدونید که استفاده از گرمی باعث پیشگیری از میل به مواد مخدر خواهد شد، به دلیل فشارهای عصبی. دیدید کسی که یه فشار عصبی بهش میاد سری سیگارشو روشن میکنه، میگه چرا معتاد شدی؟ به خاطر اینکه مثلا بابا مام دعوا کرد، فشار عصبی بهش اومده، این اتفاق افتاده. همه رو دارن سرد میکنن متاسفانه. اشتباه میکنن، برعکس، مثل همیشه برعکس. خب یه سری ایام و زمانهایی در زندگی انسان باعث افزایش صفرا میشه. خب یکیش یائسگی. چه حالات هایی دارن در ایام یائسگی؟ گر گرفتگی، دیگه پرخاشگری، دیگه پوکی و افزایشگی، شده هیچی پوکی و استخوان. پوکی استخوان ناشی از چیست؟ تو بحث زردی بچه ها یه چیزی گفتیم، بچه ای که زردی داره تو دستگاه میبریش چی میشه؟ صفراش حبس میشه. خب بعد چی میشه؟ بعد دندونش زود خراب میشه. چرا؟ سودا جنسش از چیست؟ سودا طبعش چیه؟ استخوان سرد و خشکه. حالا امروز میگیم تو بحث سودا که ما سودای صالح میخوایم، استخوان سازها سودازا، سودای خوب دارن، سرد و خشکن، مثل مثلا پنیر سرد و خشکه دیگه، ولی استخوان سازه مثل کشک. حالا میگم خب این صفرا نفوذ میکنه در استخوانی که از جنس سوداست، پوکش میکنه، هم در بچه‌هایی که زردی داشتن، هم در خانوم هایی که یائسه شدند، هم در کسانی که پرکاری تیروئید دارند. یکی از عوارض پرکاری تیروئید چیه؟ پوکی استخوان. پرکاری تیروئید ناشی از صفراست. تپش قلبم میاره که اونم تپش گرم هستش، ناشی از صفراست. پس خیلی اوقات این مشکل ایجاد میشه. این حالا من الان خیلی زوده بخوام این بحث رو مطرح کنم، ولی گوشه ذهنتون باشه، اونایی که خیلی میخوان دیگه تحقیقات بگیرن، سرطان‌های مغز استخوان تماماً ریشه صفراوی داره. ریشه صفرا مغز استخوانش رو زده پوک کرده، نابود کرده مغز استخوان. چی نابود کرده؟ صفرا. اگر دیدی بچه ای سرطان مغز استخوان داره، اصلا چشم بسته بگو صفراش بالاست، یا ادویه خور قهار بوده، یا 7-8 روز تو دستگاه بوده برای زردی. 7 روز به بالا معمولا احتمال سرطان مغز استخوان میاره. نه، استخوان رو پوک کرده، و چون مغز استخوان یکی از اعضای خون سازه، این دیگه نمیتونه خون درست تولید کنه. گلبول‌های قرمزش داسی شکل تولید میشه مثلا، یا مثلا پلاکتش میره بالا، پلاکتش میاد پایین، گلبول سفیدش. این دیگه سرطان‌های خون انواع داره، واردش نشیم گیج بشید. بلوغ، تو دوران بلوغ چه اتفاقی میفته؟ تو ویژگی‌های ظاهری افراد، جوش، جوش کجا؟ بعد بهش میگن چی جوشه؟ من نمیفهمم یعنی چی. جوش صفراویست که بالا نشینه دیگه، رو پیشونی زده دیگه، این جوش صفراویست. خب دیگه چه اتفاقی میفته دو دوران بلوغ؟ قدش یهو رشد میکنه، رشد در گرما و تریش، یهو رشد قدی ایجاد میشه چون این صفرای در بدنش رفته بالا. حالا استخون درد دارن یا ندارن؟ بعضی هاشون. چرا؟ چون صفرا رفته بالا، میخواد استخوان رو کش بده، تخلخل ایجاد میشه، این استخونه یه ذره دوچار پوکی میشه که رشد پیدا کنه، استخون درد میگیره. البته درست میشه، حالا چون جوونه بدنش میسازه استخوان رو، این دیگه تو سن بالا نمیتونه بسازه و دوچار پوکی استخوان و این چیزا خواهند شد و پرخوشگریش هم زیاد میشه. پس علائم دوران بلوغ، علائم صفرا، سن صفرا داره شروع میشه دیگه، از 15 سالگی سن صفرا شروع میشه تا 35 سالگی و این غلبه صفرا تو افراد. استخوان جنسش چیه؟ سوداست. صفرا همیشه در سودا نفوذ میکنه و اون رو پوک میکنه، از بین میبره. یعنی گرفتگی های عروق قلب که از سوداست با چی حل میشه تو خوراکی ها؟ چی میشناسید؟ سیر میشناسید یا نه؟ زنجبیل، زعفران. با صفرازاها شما سودایی که باعث گرفتگی عروق قلب شده رو از بین میبرید و این تو سودای ساله هم نفوذ میکنه، باعث پوکی استخوان خواهد شد. نه نه، بلوغ زودرس مال نمک یود داره. روزه و گرسنگی صفرازاست. کسانی که روزه صفرازاست موجب ضعف میشه، موجب ندیگه گرم و خشکه. سردرد میگیرید از روزه؟ کجای سر؟ سردردهای پیشانی، سردردهای گرم پیشانی، شقیقه، پشت چشم، سردرد گرمه. بله؟ پس سردرد صفراوی داره میاره. آیا پرخاشگری زیاد میشه یا نه دم افطار؟ آتش زیاد میشه یا نه؟ خب این صفراست دیگه، گرسنگی صفرازاست. به همین دلیل تمام بیمارانی که امروزه میگن روزه براتون ممنوعه، روزه فوق‌العاده براشون عالیست. از بیماران قلبی گرفتگی عروق قلب داره، عمل باز قلب انجام داده، سنگ کلیه داره، دیالیز میشه، هر چی که میگن دروغ میگن. برعکسش کنید، دیابت درمانش ترک نهاره، درمان دیابت روزه است. فردا تو بحث آب میگم دیابت از چی ایجاد میشه، درمانش با روزه و ترک نهار. کمخوری چقدر توی اسلام سفارش شده، ترک نهار چقدر سفارش شده، روزه صفرازا هستش و کم کم بلغم ها رو آب میکنه، عفونت ها و بیماری ها رو آب میکنه، باعث میشه که بسیاری از بیماری سرد درمان بشه. اتفاقا مشکلی که ما تو بحث روزه داریم با آدمایی که خیلی گرم و خوشگل، صفراشون بالاست، اینا رو یه سری تدابیری میدیم، مثلا سکنجبین بخور، سویق جو بخور که حرارتت بیفته. ولی برای بیماری های سرد بسیار مفید هستش. بگیرن سویق جو بخورن، سکنجبین بخورن. به احدی ما نمیگیم روزه نگیر غیر از دو گروه: یک، مادران باردار در ماه آخر، و مادرانی که بچه شیر میدن. خب صفرا تبش چیه؟ گرم و خشک، باعث میشه شیر مادر یه مقدار کم بشه. میگیم حالا طبق روایت هم دارم میگم، این تو نص روایات ما اومده، روزه نگیرن، ولی همه روزه بگیرن فقط با تدبیرش. تویی که صفرات بالاست سویق جو زیاد بخور تو ایام ماه مبارک رمضان. همین صفراست دیگه. بله صفرات تلخی میاره دیگه. دیابت عالیه براشون. مشکلی چی دارن؟ چی میشه؟ خشکی باعث میشه درد مفاصلش بیشتر شه. درسته؟ روزه رو بگیره به پاش روغن بماله. روغن بادام شیرین، روغن مثلا یه روغن مرطوب به پاش بماله، روزش هم بگیره. خشکی رو یه جور دیگه حلش کن. روزه رو نزنید زیرش. گفتم خدمتون بزرگترین دشمن دین پزشکی غربیه. همه احکامو نابود کرده. نجاسات رو وارد خوراکی ها کرده، احکام دفن میدید رو زد زیرش، تربت استفاده نکن، حرم ها تعطیل باشه، به هم دیگه دست ندید، صله رحم کنسل بشه، همه رو زده زیرش. یعنی با این تبعیتی که ما از پزشکی غربی داریم، اگر دو روز دیگه بهمون بگن آقا رکوع کردن باعث میشه کرونا بگیری، خیلی ها باور میکنن. رکوع نکنید، سجده هم نرید، چون باعث میشه کرونا بگیری. تحلیل کنید. مثلا حالا تو حالت رکوع ریاها باز میشه، یه تحلیل احمقانه هم میذارن براش. ریاها باز میشه تو حالت رکوع، باز میشه که نمیدونم کرونا بگیری. چه رو ورایی که دارن میبافن. روزه رو با خیال راحت بگیرن کسانی که مشکل سر دارن. فردا عرض خواهم کرد که دیابت از چیست. ورزش سفرازاست. یه مثال عرض کنم خدمتتون. زغال درست کردید دیگه، این دومین مثال زغالی شد. خودش کی میرسه خدا میدونه. آره همه زغالی میشن. زغالی که گرم شده حرارت داره بهت میده، این زغال رو یه 3-4 دقیقه ولش کن. چی میشه؟ یه سری خاکستری روش میشینه. این خاکستر جنسش چیه؟ سوداست. خب سودا نشست به زغال، حالا میخوای این سودا رو دفعش کنی؟ چیکار میکنی؟ باد میزنی، فوت میکنی. خب بعد وقتی باد زدی گرما دوباره میاد بالا، این زغال دوباره از درون گرم میشه. حالا شروع کن تون تون باد زدن، 5 دقیقه تون تون باد بزن. چی میشه؟ گور میگیره، آتیش میگیره، حرارت زیاد میشه، نورش زیاد میشه و سریع تبدیل به زغال، تبدیل به خاکستر میشه. این روند تو بدن انسان توسط ورزش حرفه‌ای اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی از زغال وجودیت که قرار بود این حرارت غریزی 70 سال تو رو تأمین کنه، اینو انقدر ورزش میکنه، انقدر حرارتش در جوانی بالا میره تا 35 سالگی بیشتر نمیتونه ادامه بده. تمام ورزشکاران حرفه‌ای زیر 35 سالگی خداحافظی میکنن، ورزش رو میذارن کنار. چرا؟ تا کی مگه بدن میتونه این حرارت غریزی رو تولید کنه؟ تموم میشه صفرا. صفرای غریزی، حرارت غریزیشون تموم شد. حالا که ورزش رو گذاشت کنار، تو جسمش چه اتفاقی میفته؟ یه بخششون دیدید بعد از ورزش چی میشه؟ چاق میشن. چی اومد جاش؟ بلغم. یه بخششون افسردگی میگیرن. چی اومد جاش؟ سودا، چون صفرای تموم شد. اما ورزش های قدیمی زورخونه ای تا 80 سالگی میلشو میزد، کپادشو میکشید، چرخش هم داشت، همه کارش هم انجام میداد. چون آرام آرام زغال وجودیشو باد میزنه که سودا نشینه روش، خاکستر نگیره، آروم آروم باد میزنه، این گرما رو استفاده میکنه. پس اگر در اثر بی تحرکی خسته شدیم، چجوری باید خستگیمون در بره؟ با ورزش. یعنی چی؟ یعنی سوار ماشین شدی، 8 ساعت 7 ساعت رانندگی کردی، 2 ساعت 3 ساعت خسته شدی، نباید دراز بکشی. اگر کسی اونجا هست باش گلاویزشو کشتی بگیر، یه 10 دقیقه کشتی بگیر، انقدر سرحال میشه که نگو. یا مثلا برو یه گوشه شروع کن 50 تا تناب بزن، یه 200 متر رو بدو، یه تحرکی انجام بده، زغال وجودی تو یه باد بزن، سوداها دفع میشه، گرما میاد رو، دوباره میتونی رانندگی کنی، خوابت هم میپره. ولی خیلی بیش از حد چیز نکنید. ورزش از واجباته، همه باید پیاده روی رو داشته باشن، از واجباته. بی تحرکی سودای وحشتناک میاره برات. هر روز نیم ساعت 40 دقیقه 1 ساعت پیاده روی داشته باش، ورزش ملایم داشته باش، یه عمر میتونی ورزش کنی. افراط نکنید. نه کل بدن لاغر میشه، ولی اونی که فقط میگه شکمم دیگه حالا لاغر نمیشه، چون آب زیاد میخوره، آبو بذاره کنار مشکلش حل میشه. پس ورزش صفرازاست. اگر میبینی بچت بیش فعال، صفراش بسیار بالاست، فصل تابستونم میگی بیکاره، نباید بفرستیش ورزش. خودش که صفراش بالاست، فصل تابستونم فصل ورزشم، 3 تا صفرا نابود میکنه. برای همین شنا و خاکبازی، آب بازی و خاکبازی توصیه میشه برای بچه ها. یه ورزش سرد، یه بازی سرد انجام بدن که صفراشون متعادل بشه. چیه؟ زانوشون رو تقویت کنم. حالا تقویتی رو خواهیم گفت. پیاده روی کار در خونه. تخصصی کار در خونه، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی و جاروبرقی و اینا رو بذارید بیرون، سلامتی میاد سراغتون. آخه من نمیدونم این چه کاریه، کارای ما رو ماشین‌ها دارن انجام میدن، بعد پول بدیم بریم ورزش، الکی بریم باشگاه، الکی بالا پایین بپریم. خب چرا الکی داری هدر میدی بالا پایین میپری، هیچ اثری هم نداره. اینو کار کن. مرد و زنمون کار نمی‌کنیم، مردام همینا نو پیاده روی نداره، از اینجا سوار ماشین میشه تا محل کار، خب پیاده برو. یک ساعت زودتر حرکت کن، یک ساعت پیاده روی کن. حالا برای پیر زنامون، برای پیر من کار کار دروغ میگن. برای همین 70% رژیم های لاغری شکست خورده، 70% رژیم هاشون شکست خورده، فقط میگن که ما رو مریض کنن. خب تا اینجا اومدید جلو، این بحث بسیار سنگینه و خیلی دقت میخواد. اسفند و کندر اگر هست، مسئولین محترم، یه اسفند و کندر بسیار غلیظ دود کنید، یه صلوات هم بفرستید. ما هم خودمونو بسازیم. ببینید، عرض کردیم خدمتتون که هر چیزی که در پزشکی غربی مطرح میشه یکی از اخلاقه. هر اصطلاحی که به کار میبرن وحشت نکن، یکی از همین اخلاقه. وقتی میگه آنزیم های کبدیت خیلی بالاست، نباید بترسی. وقتی میگه هورمون پرولاکتینت زیاد شده، وحشت نکن، بلغمه، تریگلیسیرید دارم، چیزی نیستش بابا. اینا همون اخلاقه، نباید بترسی. همه بیماری ها همینه، صفرا سودا دم بلغم. حالا میخوایم یه بخشش رو معرفی کنیم که آشنا بشید. استروژن، هورمون جنسی زنانه که صفرای زنانه هستش. رازیانه طبعش چیه؟ گرمو؟ یعنی چه خلطی ایجاد میکنه؟ برای آقایون خوبه؟ چرا؟ پس صفرای زنانه با صفرای مردانه، پس انتقال خون به هم میریزه همه چیزو. حالا بعدن میگم خدمتتون پدیده ترنس تو مشهدم کم کم نشونه هاش هست، زیاد شده. یعنی مثل تهران پارک مخصوص دارن چیزی ترنس یه خوراکی میگن. بررسی میکنیم چرا باید ایجاد شه، چرا داره زیاد میشه. اینو بررسی خواهیم کرد. سطح 4 توضیح خواهم داد که نطفه ها رو چه جوری به هم ریختن. برای اینکه این حالا توضیح میدم انشالله، تو روایات اومده که خونسا یا مخنث چه جوری ایجاد میشه، میگم انشالله. خب این صفرای مخصوص. کلسترول صفراست، این خوبه یا بده؟ کلسترول بده یا خوبه؟ تو چه چیزایی هست؟ روغن زرد، زرده تخم مرغ، گوشت قرمز، یعنی تو هر چی گرمیه. و این کلسترول غذای قلب شماست. به دروغ بهت گفتن نخور. چربی گرم کلسترول، چربی سرد تریگلیسیرید. تریگلیسیرید که معادل بلغمه بده، کلسترول خوبه. حتی اگر زیاده روی کردی تو مصرف مثلا روغن حیوانی، چه اتفاقی میفته؟ کلسترول هم میره بالا. خب درسته، کلسترول میره. خب بعد چی میشه؟ صفر قلب میره بالا. چی میشه؟ یه تپش قلب میگیره، تپش گرم، و مثلا یه سرگیجه میگیره، سرگیجه گرم. خب اینو چی میشه؟ باعث مرگ نمیشه، باعث سکته نمیشه. بله سرگیجه گرفتی، تپش قلب گرفتی، یه قاشق سرکه بخور خوب میشه، دو تا دونه انار بخور خوب میشه، سبزی کاسنی خرفه سر سفرت باشه، اصلا نمیاد سراغت این مشکل. از این نترسید، از تریگلیسیرید بترسید. این ربطی به مرگ و سکته قلبی و گرفتگی عروق قلب نداره. تمام گرفتگی ها از سردی است. شهم و دنبه کلسترول داره. و پرکاری تیروئید، تمام پرکاری ها ناشی از صفراست و تمام کمکاری ها ناشی از بلغم. کمکاری ها مثل چی؟ تیروئید. دیگه تنبلیه؟ سلام. هر تنبلی کمکاری بلغمه و پرکاری ها از صفرا هستش. آنزیم های کبدیم رفته بالا، نترس، صفرات رفته بالا. قلیات چیست؟ قلیا معادل باز مقابل پس اسید چیه؟ نه اسید طبعش خلطش خلطش بلغم. اگر میگه اسید معدت بالاست یعنی چی؟ چیه معدت بالاست؟ بلغم. اگر میگه رحمی که قلیایی باشد احتمال پسردار شدنش بیشتر میشه یعنی رحمی که گرم باشه، و اگر رحمی اسیدی باشه احتمال دختردار شدن بیشتر میشه یعنی رحمی که سرد باشه. اسید خونت بالاست، بلغمش رفته بالا. معدت اسیدیه، بلغمش رفته بالا. اسید زد تو دهنم، بلغمت رفت بالا. به همین راحتی. برای همینم هست که مثلا در برخی از روایات میفرماید کاسنی دوا اون لکل دو. کاسنی مال همه چیز خوبه. یه کاسنی میخوری آنزیم کبدیت میاد بالا، کلسترول تامین میشه، یعنی تعدیل میشه، پرکاری تیروئید خوب میشه، قلیا فلان، همه مشکلات صفراوی حل میشه. کاسنی باز بخوری؟ بله، اونو حالا با یه نمک آویشن حلش میکنیم. میخوام عرض کنم خدمتون طب ما مثل طب غربی نیست که شما برای هر مشکلی باید بری یه دکتر، هر دکتری یه سری آزمایش بهت میده و هر دکتری یه سری قرص بهت میده، هر قرص یه سری عوارض داره. این نیست. همه اینا رو با یه سکنجبین مثلا حلش میکنیم، با یه کاسنی حل میکنیم، عوارض هم نداره. خب اینا همه مقدمه بود که ذهن آماده شه برسیم به بحث اصلی. بحث اصلی در مورد بیلیروبین هست. حالا اینا کاری نداشت. قلیا باز معادل اسید. خیلی توضیح دادم. مقابل اسید. هیچ ربطی به روزنه نداره. قطعاً مصرف مایعاتش رفته بالا، تومور ایجاد شده. روزه واسه تومور. نه اصلاً از گرسنگی. تمام تومورها، قده ها، توده ها، همه اینها یا سوداویس یا بلغمی. هر چی که باشه، هر جای بدن که باشه. و حالا درمان وارد نشیم فعلا، می‌خوایم بشناسیم. وارد نه نه. خود سبزی کاسنی. عرقش از چوب می‌گیرن. برید پنج راه بگید کاسنی می‌خوام برای عرق. اونیایی بهت نشون میده چوبه، اصلا سبزی کاسنی توش نیست، برگ سبز اصلا نداره. چوب کاسنی رو برمیدارن عرق میگیرن. حالا با صفرا برها، کاسنی، بنفشه، ترنجبین، خود کاسنی، سبزی، خودش رو بخورید، تو دهن میذارید، میجوید و قورت میدید. انشالله شیوه های خوردن رو هم در یه سطحی تعریف میکنیم. خب بیلیروبین تو چه بیماری های افزایش پیدا میکنه؟ زردی بچه ها. سیروز کبدی کسی شنیده دیده؟ بله. خب یکی یکی توضیح بدید سیروز کبدی که دیدید علامتش چی بود؟ یکی یکی آب آوردگی شکم، زردی چشم، صورت، لکه های تیره، خارش شدید، دیگه بوی بد بدن، تشنگی، اینا سیروز کبدی، مقدمه سرطان کبد، بهش میگن سیروز کبدی. خیلی خوب. پس زردی یکی از علائمشه، بیلیروبینشون میره بالا. بچه‌هایی که فاویسمیان به چی حساسن؟ باقلا. تالاسمی ها هم که حالا میگم و زردی نوزاد هم که بیلیروبینه. خب اینا چیه این بیلیروبینا؟ بیلیروبین معادل چیه؟ صفرا. یه توضیحی من میخوام بدم، توضیح خیلی به کارتون میاد تو بحث درمان. حالا صبر کنید. بچه هایی که زردی دارن آیا بدنشون گرمه؟ نه. داغ نیست بدنشون. خشکه؟ نه. مگه نمیگی صفراست؟ چرا گرمی نداره خشکی نداره؟ بچه هایی که باقلا میخورن دیدید فاویسمی؟ چی میشه؟ لخته؟ نه بابا زرد میشه. خب بعد کمخونی میگیره. حالا میگم کمخونی نیست، خونسوزیه. خب این بدنش داغ میشه؟ نه. تالاسمی ها بدنشون داغ نیست. چیه جریان؟ این بیلیروبین با این صفراهایی که قبلش گفتیم فرق داره. بیلیروبین و بیماری هایی که میگن بیلیروبین رفته بالا، صفراش با این صفرا فرق داره. ما دو نوع صفرا داریم، یک صفرایی که گرمی و خشکی داره و در اثر مثلا ادویه و سیر و پیاز ایجاد میشود. قبلی ها بود پرکالی تیروید میگیره، باز زیاد میشه، یعنی قلیا. آنزیم کبدیش میره بالا. یه صفرایی داریم که زردی فقط مثلا خودشو نشون میده تو بدن، گرمی و خشکی نداره. این در اثر ضعف کبد ایجاد می شود. نه در اثر خوردن گرمی و خشکی. یکی یکی توضیح میدم. برای اینکه کلا سرت گذاشتن، بهت گفتن ماه آخر بارداری، دو سه ماه آخر گرمی نخور، بچت زردی نگیره، دروغ بهت گفتن. بچه های نسل قبل گرمتر بودن یا این نسل؟ این نسل زردی بیشتر داره یا نسل قبل؟ این نسل. خب چرا بچه هایی که سردن بیشتر زردی میگیرن؟ چون کبدشون و این بیلیروبینی که باید کبد از بدن خارج کنه، چون کبد ضعیف شده نمیتونه خارج کنه. به همین دلیل خوردن سردی اتفاقا زردی رو بیشتر میکنه. به همین دلیل در سزارینی ها بچه هایی که سزارین میشن زردی بیشتره. چرا؟ عملش میکنه، بچه کامل نشده، یکی دو هفته مونده تا کامل بشه، بچه رو بیرون میاره، کبدش هنوز خوب کامل نشده، ضعف کبد داره، بیلیروبینش میره بالا. سرد ضعیفه. مادری که کبدش ضعیفه بچهش بیلیروبین میگیره، بچه که کبدش ضعیفه زردیش میره بالا. به همین دلیل تو فاویسمیا به چی حساسن؟ باقلا تبش چیه؟ باقلا سرده. باقلا سرد و خشکه. چرا این بچه فاویسمی به ادویه حساس نیست؟ به گرمی حساس نیست، به سردی حساسه. چرا به سردی حساسه؟ کبدش ضعیفه. کبدش رو تقویت کنیم، فاویس برطرف میشه، میتونه یک کیلو باقلی هم برات بخوره، هیچ مشکلی نداره. صبر بفرمایید، اصلا درمان نمیگیم، الان میخوایم بشناسیم فعلا. تو بحث هپاتیت که خب قطعا این ضعف کبد و صفراست، هپاتیت هیچ ربطی به انتقال نداره. 200 تا هپاتیتی بیارید اینجا، دهن زدنشون رو من میخورم، هیچ چی نمیشه. هپاتیت ضعف کبده، بیلیروبینش میره بالا. نه، این فقط کبد ها ضعیفه. کبد رو تقویت کن. ارث هست. ارث یعنی ضعف کبد رو منتقل میکنه به نسل بعدی. و در تالاسمی، تالاسمی تعریف امروزیش چیه؟ ای بابا نشد دیگه. تعریف امروزیش خب نه نه، اتفاقا تو تالاسمی هموگلوبین کم تولید نمیشه. داسی شکل مثلا تولید میشه. در تالاسمی ها اصلا اینا کمخونی نماید بگید و اصلا خونساز به دردشون نمیخوره. یعنی هرچی خونساز داری، مویز و خورما و تره و سویق و هرچی هم بدی خیلی فایده نداره براشون. اینها ببین خونسوزی دارن، یعنی خونسازیشون مشکل نداره. ماشینی که به روغن سوزی افتاده تو هی روغن بهش اضافه میکنی؟ یا میری تعمیرش میکنی؟ چرا روغن سوزی میکنه؟ تالاسمی مشکل داره، یعنی گلبوله قرمز تو بدنش به اندازه من و شما تولید میشه، اما این گلبوله قرمز تو بدن من و شما 4 ماه کار میکنه، تو بدن اونا 1 ماه کار میکنه، تغییر شکل میده از بین میره. به تعبیر ما دمش میسوزه، خون سوخته. پس دلیلش چیست؟ ادویه و سیر و پیاز نیست ضعف کبده، یعنی کبدش نمیتونه خون خوشکل درست کنه. خیلی ساده بخوام بگم، حالا هی بهش بگو خونساز بخور، تره تو غذات بریز، رطب بخور، خب این کبده نمیتونه خون خوب تولید کنه. خونساز بیمعناست تو تالاسمی ها. باید کبد رو تقویت کنی، کبد خودش خون خوب تولید میکنه براش. و نهایتا سیروز کبدی میگه شکمش آب آورد. چرا آب میاره؟ چون کبدش ضعیفه، این مایعات رو کبد میفرسته سمت کلیه، از طریق ادرار خارج میشه دیگه، همه اخلاط رو کبد پخش میکنه تو بدن دیگه. چون ضعیف شده نمیتونه این مایعات رو بفرسته سمت کلیه، میریزه تو بافت شکم، شکمش آب میاره. حالا هی آب بکش، دوباره آب میاره، هی آب بکش، فایده نداره. این از این. چند نفر گرفتن بحث رو گرفتن کلن؟ چند نفر بحث رو گرفتن؟ خیلی خوب، بقیه از اینا بگیرن. ضعف کبد درمان قطعی داره، تالاسمی درمان قطعی داره، حتی ماژورش که میگن حتما باید خون بزنن و اگه خون نزنن میمیرن، راستم میگن، ولی درمان قطعی داره. و هپاتیت درمان قطعی داره، سطح 3 من آزمایش بیمار رو نشون میدم، شماره تلفن بیمار رو هم دارم، هر کی خواست بهش بدم. هم سرطان خون داشت هم هپاتیت درمان شد، خودش یکی از درمانگران شده الان. و زردی نوزاد که خب واضحه. تو زردی نوزاد چرا به بچه ترنجبین میدید؟ ترنجبین طبعش چیه؟ شیرینی ها گرم و ترن، غیر هندونه. خب گرم و تر چرا میدی به بچه؟ کبدش رو تقویت کنه. کبد از طریق اسهالی که ایجاد میکنه بیلیروبین رو تخلیه میکنه، صفرا رو خارج میکنه. دینت مزاج یعنی تقویت کبد شده و خود کبد داره خارج میکنه این زردی ها رو. چیو؟ خب درمان قطعی داره اگه اولش بیان. اگه همون اولش که حالا بدن به هم ریخته، چهره زرد شده، نمیدونم شکم باد کرده، 2-3 بارم حالا آب کشیدن، مشکل نداره، بیاد میشه درمانش کرد. ولی من نسخه درمانی هنوز نگفتم. سیروز کبدی رو میگن. همه اینها درمان میشه. خب پس این بیماری هایی که گفتیم، استروژن و پرکاری و کلسترول و آنزیم کبدی، با چی درمان میشه؟ با صفرابرها و ترک ادویه و سیر و پیاز. صفرازا رو ترک کنه، صفرابر بخوره. حالا صفرابر چی هست میگیم، عجله نکنید. بنفشه، ترنجبین، سرکه، ترشیها، کاسنی، خرفه، سویق جو، سویق عدس، خیلی زیاده صفرابر استفاده کنن، خوب میشه مشکلش. اما اونایی که امروزه دارن میگن بیلیروبینشون بالاست، تالاسمیا، فاویسمیا، بچه‌ای که زردی دارن، اینا کبدشون باید تقویت بشه. کبد طبعش چیست؟ خیلی از خوراکی های گرم و تر مقوی کبدن، مثل کاسنی، شکر سرخ، انار شیرین، آب جوش، ترنجبین، سویق گندم، انگور، سیب، به گرم خشک، دستور نور حنا، اینها برای درمان این بیماری ها بسیار مؤثر هست. پس اگر میبینید نسل امروز هی تالاسمیشو، فاویسمشو، زردی بچه هاش داره زیاد میشه، بدون که ریشه کجاست؟ ضعف کبده، سردی کبده. شکر سرخو نمیگن، سویق و شکر رو میگن. آها، اون یه چیز دیگه است. بله، همه مشکلات پوستی به کبد رفت داره. نمیره. پفته به خاطر صفراش نیست، باز کبده ضعیف نتونسته هضم کنه. خیلی از مادرها سردی هم زیاد میخورن هیچیشون نمیشه، یعنی بچه زردیش خوب نمیشه، هیچ تأثیر رو زردی بچه نمیذاره. کبد رو اگر تقویت کنید با انار، حتی شده گاهی اوقات سه تا دونه انار، سه تا دونه تو دهن بچه دو روزه ترکوندن، دو بار تا سه بار این کار رو انجام میدید زردیش خوب میشه. حالا درمان ها رو میگم بعدن، ولی میخوام بگم مثلا تو غذاها خب ادویه میریزن، باز زردی بچه بالا نمیره. کبد اگر ضعیف بشه اذیت کننده است. نه همه بیماری ها رو میگن درمان نداره. مگه فاویس درمان داره در طب جدید؟ نه. تالاسمی درمان داره؟ نه. هیچی درمان نداره در پزشکی غربی. سیروز کبدی هم میگن درمان نداره، اما تو طب ما درمان قطعی داره. خب نکته آخر در مورد خلط صفرا، صفرا بسیار بحثش طولانیه، یعنی طولانی شد چون مورد نیازه. نکته آخر در مورد صفرا اینه که برای کاهش صفرا باید صفرا برخورد نه بلغمزا. خسته نباشید، خب یه چیز واضحیه اما نکته دقیق داره. تصور کنید قابلمه آبی روی گاز داره قلقل میکنه، شما میخوای حرارت این قابلمه رو بندازی، چه کار میکنی؟ یا شعله رو کم میکنی یا آب میریزی روش. خب کدوم عاقلانه تره؟ اما همه آب میریزیم تو بدنمون. بله حالا توضیح میدم خدمتتون. خب حالا اومدی آب ریختی روش، چه اتفاقی میفته؟ این حرارتش موقتا میفته، دوباره بعد از چند دقیقه به جوش میفته و بعد آب هم زیادتر شده، یعنی هم غلبه حرارت داره هم غلبه مایعات داره، غلبه همزمان دو تا خلط ایجاد میشه براش. همین بلا بر سر کبدتون میفته، یعنی طرف کبدش گرمه، آتش وحشتناک داره، میل به مایعات زیاد داره، این صفراش بالاست، نمیاد صفرا بر بخوره، میاد هی آب و ماست و دوغ و هندونه و این چیزا میخوره، بلغم رو میبره بالا. خب بلغم رفت بالا، صفرا اومد پایین؟ نه. برای همین طرف صفرای کبدش بسیار بالاست، چاقی دور شکم هم داره. چرا؟ آب خورده، هم غلبه بلغم داره هم غلبه صفرا. کبدش صفرا. اکثرا امروزه من نگاه میکنم کبد گرم معده سرد دارن، یعنی آتشش بالاست، ماست میخوره معده درد میگیره. معده سرده، کبد گرمه. آب جوش بهتر آتش میبره یا آب سرد؟ چرا؟ قاعدهشو گفتم، منافذ رو باز میکنه، صفرا و حرارت از بدنت خارج میشه، یعنی پیچ گازو کم کردی، شعله رو خاموش کردی، حرارت به صورت ریشه‌ای از بدنت خارج میشه. برای همین میگی موقع آتش آب جوش بخور. اما دوغ میخوره، سردی منافذ رو میبنده، بعدش دوباره میخوای آب بخوری، هی بلغم رو بلغم، بلغم رو بلغم. آب جوش داغ مثل چایی که عرق کنه شخص. پس اگر ماست و دوغ و بستنی و این چیزا خوردی، بلغمت میره بالا، صفرا هم سر جاش هست. اما اگر آب جوش خوردی، سرکه خوردی، کاسنی خوردی، باعث میشه که صفرات خارج بشه و ریشه‌ای خنک بشی. اینا باید کبدشون رو خنک کنید، تو غذاهاشون باید دستکاری کنید، انار بریزید، سرکه بریزید، کاسنی بهش بدید، به بچه رو به انار بدید، صفرا خارج بشه. شنیدید برخی ها هم آنزیم کبدشون بالاست هم کبدشون چربه؟ ندیدید غلبه دوتا خلطه، آنزیم کبدی صفراست، کبد چرب بلغمه، دوتا غلبه با هم ایجاد میشه. نه حالا بلغم باز ریشه شو میگم اینجوری، دسر که بعد غذا یکی دو قاشق سبزی کاسنی سر سفره باشه، آب جوش به جای موقع آتش بخورید، خنک میشید. بد نیست. حالا میگم انشاءالله سرکه ها رو برسیم. بحث دم تقریبا 4-5 دقیقه طول میکشه. مثل صفرا نیست که خیلی مفصل و سنگین باشه، گیر داشته باشه. برای همین توضیح میدیم و انشاءالله میریم سراغ استراحت. دو تا خلط گرمو بگیم. دم هم در اخلاقیات مؤثر. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد از سمت غلبه دم، یعنی اگر کسی دچار غلبه دم بشه میره سراغ لذت جویی و شهوت پرستی و محرمات و گناهان. لذات رکوب المحارم و شهوات. ریشه گناهانی که در جامعه امروز داره اتفاق میفته یا غضبیست یا شهوانی. غضب و شهوت دو تا عاملیست که باعث بسیاری از گناهان میشه. زندانها خالی میشه اگر طب احیا بشه، چون میری پیش طرف وارد بند مثلا قاتلا میشه، میبینی بابا همه غلبه دم، میگه آج آقا خون جلو چشمو گرفته بود. راست میگه، غلبه دم زده بالا، جنون گرم گرفته زده کشته طرف، غلبه صفرا زده مثلا دزدی کرده. این همه از خونه، همه هم جوونن، اکثرا هم مردن، اکثرا هم در غلبه وحشتناک دارن. یه حجامت و فست، یه سرکه و کاسنی احیا بشه، اخلاق احیا میشه. کار به زندان هم قبلش دارم میگم، جامعه رو درست کنیم، سبک زندگی رو درست کنیم که دیگه نسل بعدی این نشه ولی واقعا 100 سال پیش اینقدر گناه نبود، اینقدر قتل نبود، اینقدر بیچارگی نبود. این نامردان اومدن حجامت رو حذف کردن، سرکه رو آشغالی کردن، سرکه کارخونه، و این بلاها سر ما اومده. خب دم کمخونی یعنی فقر دم. عامل گفتم عامل تولید عضلات و ماهیچه ها است. همین امروز گفتیم که چاقی چند نوعه؟ لحمیش چی بود؟ یعنی چی؟ گوشت و گرم؟ گوشت عضله؟ گرم و تر، درسته؟ پس به تعبیری گرم و ترها چی تولید میکنن؟ خوراکی های گرم و تر چی تولید میکنن؟ خون یا گوشت؟ گوشت؟ جفتش دیگه. دم یا لحم تولید میکنن. حالا گرم و ترها رو بشناسید. مثلا خربازه چی تولید میکنه؟ گوشت. میگه کسی خربازه خورد پشت دستشو نگاه کنه، قدیمی ها میگفتن گوشت میاره چاق میکنه. انگور چی تولید میکنه؟ دم تولید میکنه. به راحتی با شیرینی ها میتونید مشکلات رو حل کنید. مؤمن شیرینی خوره، خرما خون تولید میکنه، مویز خونساز هستش، و سویق گندم مثلا حالا لحم تولید میکنه، گوشت میاره. انار شیرین خونساز هستش، انگور. خب اینا کامل مشخصه که گرم و تر برای کمخونی مفیده. بله. خب اصلا مشکل جای دیگه است که مدار ربطی بون نداره. و اصطلاحات طبی که معادل دم هستند، هموگلوبین، گلبول قرمز و پروتئین، اینا معادل دم هستند. خیلی بحث تموم شد، خیلی بحثی نداشت بحث دم. اصلا آزمایشات رو میگم رها کنید. شما علائم بالینی شخص رو ببینید چیه. سوال رو نفهمیدم. هورمون داره؟ حالا خوراکی ها رو معرفی میکنیم. صبر کنید یک یکی معرفی میکنیم. تو سودا مطرح میشه، بررسی میشه. سمه، اونا سرطانه. هیچ چیز سالمی من تو قنادی ندیدم غیر از کنجدی که رو بعضی از شیرینی‌هاشون هست، بقیهش سمه، یعنی آردش مزخرف‌ترین آرد، روغنش آشغالی‌ترین، شکرش از همه بدتر، دیگه حالا بیکینگ پودر رو نمیدونم چیزایی هم که دارم میزن همش مزخرفه. شیرینی‌های طبیعی، شکر سرخ، هر چی خواستید بخورید، شکر سرخ نه قهوه‌ای، خرما هر چقدر خواستید استفاده کنید. من میگم همه رو میگم سن بفهم. این از بحث دم. بحث اخلاط سرد که بلغم و سودا هست، خیلی بیماری هاش شایعه و زیاد هست. حالا بیماری های صفراوی خیلی زیاد نیست، یعنی افزایش کلسترول ما خیلی ندیدیم، آنزیم کبدی خیلی شیوع نداره که بالا باشه و خیلی چیز نیست. بیماری های بلغمی و سوداوی بسیار زیاده که انشاءالله بعد از 10 دقیقه رو به استراحت، به ما هم اجازه بدید استراحت کنیم، عرض خواهیم کرد.